أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأقدمهم أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. شب خاصی، شب عاشورا. آیاتی که تلاوت کردم از آیه 103، 5 آیه از سوره صافات بود که این آیات تأویل به سید الشهدا علیه السلام شده. ابتدای صحبتم داستان حضرت ابراهیم علیه السلام رو اشاره می کنم تا به تفسیر این چند آیه یه مقدار نزدیک بشیم و سپس تأویل آیه رو و تطبیقش با جریان عاشورا و نتیجه‌ای که باید برای خودمون بگیریم. جناب حضرت ابراهیم علیه السلام در سن پیری از خانم خودشون به نام هاجر فرزندی پیدا کردن به نام اسماعیل. 5 سال فاصله شد تا اینکه از همسر دومشون به نام ساره پسر دیگری رو پیدا کردن به نام اسحاق. در یک قضیه جناب اسحاق 3 ساله بود، رو دامن پدر نشسته بود که برادر بزرگترش اسماعیل آمد و او رو از پدر دور کرد و خود روی زانوی پدر نشست و مادر اسحاق یعنی همون خانم ساره صحنه رو که دید خیلی نگران شد و شروع کرد تندی کردن با حضرت ابراهیم علیه السلام که بچه من رو چرا دور کرده از خودتو، او رو بهش احترام بگذار و بنشونش رو پاتو. کم کم شروع کرد به هاجر توهین کردن و من نمیخوام اصلا هاجر رو ببینم، فرزندش رو نمیخوام ببینم، دیگه من با او زندگی نمی کنم، از این صحبتهای این چنینی. و حضرت ابراهیم علیه السلام خیلی دلشون گرفت و احساس کردند که این دو زن دیگه حاضر نیستن کنار هم زندگی بکنن. تصمیمشون بر این شد که خانمشون هاجر رو با اسماعیل هجرت بدن از شام به مکه. خب داستان مفصلی داره خود این هجرت. وقتی آمدند مکه و جریان چاه زمزم و بیانهای شیرینی که در اینجا وجود داره، اینها رو نمیخوام واردش بشم. ظاهراً 5 سال حضرت ابراهیم علیه السلام رفت و شد داشتن بین مکه و شام تا اینکه اسماعیل به سن بالایی رسید، جوان رشیدی شد، محبوب پدر واقع شده بود و حضرت ابراهیم علیه السلام خوابی دیدن که تو اون خواب خدای متعال فرمان داد به ذبح اسماعیل. خب خواب پیامبر خوابی نبود که تصرف شیطانی درش بشه و یا اینکه خواب تعویل به یک معنای دیگری بخواد بشه، نه، خود اراده الهی بر ذبح اسماعیل تعلق گرفت و این فرمان رو در خواب نشان ابراهیم دادن و ابراهیم فهمید وظیفه الهی است که این کار رو انجام بده. اون سال وقتی مناسک حج رو ابراهیم با فرزندش اسماعیل انجام دادن، وقتی طواف خانه خدا رو تمام کرد به فرزندش اسماعیل گفت که من چنین مأموریتی پیدا کردم، نظر شما چیه؟ اسماعیل هم که وجودش پر از ایمان به خدا بود، خود رو تسلیم فرمان الهی معرفی کرد، به پدر گفت آن چه فرمان داری انجام بده، ستجدنی انشاء الله من الصابرین، مرا انشاءالله از صابرین خواهی یافت، من صبر میکنم، شما بدون دغدغه انجام بده آنچه دستور الهی است. خب سعی صفا و مروه رو ابراهیم با فرزندش انجام داد، اما با این ایمانی که از فرزندش یافت خیلی خوشحال بود که مانعی از این جهت نداره. اما در این حال روایت داره که اون صبحی که از خواب بیدار شد و مأموریت ذبح فرزندش رو پیدا کرده بود، محزون بود از خوابی که دیده بود. بالاخره فرزندش بود، نگران بود، اما در این حال تسلیم فرمان الهی. و شاید همین در اسماعیل هم بود، از یه طرف خب نمیخواست ذبیح واقع بشه، اما از طرف دیگر تسلیم بود. تعبیر قرآن هم داره فلما اسلما، وقتی که پدر و پسر هر دو تسلیم دستور خدا بودن. پدر فرزندش رو برد در سرزمین منا که جنب مسجد الحرام بود، اومد کنار جمره وسطا، اونجا صورت فرزندش رو زمین قرار داد و با کارد اقدام کرد که فرمان الهی رو انجام بده، که دید کارد نمی بره. اولم ناراحت شد، کارد رو زد اون طرف، دید نمی بره. کارد چیزیش نبود، تیز بود، اما همچی کارد رو پرتاب کرد اون طرف، برخورد کرد به یه سنگی، سنگ رو دونیم کرد، گفت اه سنگ رو دونیم میکنی، گلوی نازک جوان رو نمیبری. گفته شد کارد به سخن در اومد، گفت جناب ابراهیم تو به من دستور میدی ببر، اما خدای متعال میگه نبر، خودت حق بده، من اطاعت کیو باید بکنم؟ الخلیلو یأمرنی و الجلیلو ینهانی. خب فرمان دستور الهی مسلم دارای مصلحت است، اما مصلحت گاهی در عمل است، گاهی مصلحت تو فرمانه. یک بنده به شما میگم یه لیوان آب بیار، مصلحت تو خود آب هست که بیارید چون تشنه هستم میخوام رفع تشنگی بکنم، این مصلحت تو خود کاره، به اصطلاح علمی میگن مصلحت در مأمور و بهه. اما یه وقت نه، من تشنه نیستم، مصلحت تو آوردن آب نیست، مصلحت تو دستور دادنه، میخوام شما رو امتحان کنم، میگم برو یه لیوان آب بیار، تا بلند میشید برید بیاری میگم بنشین، میخواستم ببینم شما آماده فرمان هستی یا نه. اوامر امتحانی پروردگار مصلحتش تو خود امره، اما دستورهای معمولی مصلحتش تو خود کار و عمله. وقتی میگه نماز بخونید، مصلحت خود نمازه، وقتی میگه روزه بگیرید، مصلحت تو خود روزه هست. اینجا مصلحت در ذبح اسماعیل نبود، مصلحت در این بود که چقدر ابراهیم علیه السلام تسلیمه و فرزندش همینطور، لذا مصلحت تو دستور دادن بود، نه تو خود مأمور به که ذبح اسماعیل بود. خب جریان منتفی شد، ذبح اسماعیل تبدیل شد به ذبح یک گوسفند، گوسفند چاقی، گاهی گفتند از بهش اومد، و قرآن کریم این گونه بیان میکنه: فلما اسلما، وقتی که این پدر و فرزند هر دو تسلیم بودن، و تله للجبین، هر دو تسلیم بودن و پدر فرزند خودش رو صورتش رو گذاشت روی خاک، و نادیناه ان یا ابراهیم، ما به ابراهیم گفتیم ان صدقت الرؤیا، گفتیم همین اندازه شما عمل به رؤیای خودت کردی، تصدیق کردی چون میخواستی عمل بکنی، تا همینجا کافی است. انا کذلک نجزی المحسنین، این داستان مختص به ابراهیم نیست، برای شما داریم بیان میکنیم و ما این چنین محسنین رو پاداش میدیم، یعنی هر کس که تمام وجودش تسلیم در مقابل فرمان الهی است ما پاداشش میدیم. ان هذا له البلاء المبین، یک بلاء روشن و آشکاری بود، امتحان درشتی بود. بعد قرآن میفرماد و فدیناه به ذبح عظیم، ما فدیه کردیم برای اسماعیل به جای ذبح او یک ذبح بزرگی را، ذبح عظیمی را فدای او کردیم. خب روایت داره که یک گوسفند بزرگ آمد به جای ذبح اسماعیل، اما تو بعضی احادیث هم اشاره شده که اون ذبح عظیم منظور سید الشهدا علیه السلام هستند که به ابراهیم گفته شد این فرزند شما نیست، اون فرزند آخرین پیامبره، اوست که در راه خدا به شهادت میرسه. خب این بیان تفسیری آیه بود، حالا اجمالش رو عرض کردم تا اینکه این صحبت رو بکنم. همه ما در زندگی مشکلاتی رو داریم، به نحوی مشکلات کم یا زیاد هست. مصیبت هایی که برای انسان اتفاق میفته تقدیرات الهی وجود داره. اونجایی که انسان مقصر نباشد، یعنی مثلا کسی مریض شد یا فوت شد، بالاخره دل انسان محزون میشه. اینجایی که انسان مقصر نیست در مقابله با مصیبت هایی که باید بگیم تقدیر الهی است اتفاق افتاد، مردم چهار دسته هستند. یعنی چهار گونه مقابله با مصیبت داریم. قسم اول این است که تا مصیبت واقع میشه افراد جزع و فزع میکنند، داد فریاد، ناراحتی میکنند. متعارف مردم این چنین هستند. معلومه که این مطلوب نیست. آنچه مطلوبه سه قسم بعدی است. اینا رو باید روش یه مقدار دقت کنیم و سعی کنیم تو این جلسه ها تو مصیبت هایی که واقع میشه یه قدم هایی رو بریم جلو. منتها در حدی که حالا فرصت هست من فقط رؤوس مطالبش رو خدمتون میگم و الا راهکارهاش بخواد وارد بشیم خودش یک کتاب صحبت باید بشه. مورد دوم کسانی هستند که وقتی مصیبت بهشون میرسه تسلیمن. تسلیم هست یعنی ضبط نفس، نفس خودشو مهار میکنه، حفظ میکنه، نمیگذاره که تحریک بشه، حرکت کنه، داد بزنه، تندی بکنه، گاهی شکایت بکنه، خدایا چرا همچین شد، سکوت میکنه. وقتی دیگران بهش میگن چرا داد نمیزنی، گریه نمیکنی، میگه حالا داد بزنم چه تأثیری؟ عاقلانه اینه که من وقتی میبینم داد زدنم هیچ فایده ای نداره، خب سکوت میکنم، چرا خودم اذیت بکنم؟ خب معلومه این یه مقدار به فرمان عقل داره عمل میکنه، فرمان نفسشو یه مقدار مهار میکنه، چون نفس میگه داد بزن. بالاخره یه حیوان رو هم شلاقش میزنن داد میزنه. انسان میتونه رفتار ظاهری خودشو به شکل سلم قرار بده، تسلیم باشه. اما این تسلیم معناش نیست که زحمت نکشه، کار نکنه. چرا؟ تلاش خودشو کامل میکنه. مثل یه سرباز میمونه که تا اون تیر آخر رو میزنه، وقتی میبینه دیگه هیچی نداره خودشو تسلیم میکنه به دشمن. بهش میگن چرا تسلیم شد؟ میگه خب چیکار بکنم، من همه تلاشم رو کردم، کادام شد یا حالا تسلیم بشم، بعد چه بکنم؟ خب عاقلانش دیگه همینه، حرف آخرش اینه. حالا شخص هم برای مثلا بیمار خودش خب تلاش خودشو میکنه، برای گرفتاری های مالی اقتصادی، برای مشکلات اداری، اختلاف های گاهی زوجن، تو هر چی بلاخره زحمت و تلاش خودشو میکنه. اما اونجایی که بلاخره منه تقدیر الهی بوده، حالا یه مشکلی برش اتفاق افته، کسی مریض شد یا مریض فوت شد، تسلیم این یه قدم مثبته. این مرحله دوه. مرحله سوم کسانی هستند که علاوه بر تسلیم قلبن راضی و خوشنودن. خوشنودی از وقوع مصیبت ممکنه یه مقدار عاقلانه به ذهن نرسه. افراد میگن مگه میشه؟ عقل انسان اگه سالم باشه میگه اون وقت که نعمت به من رسید باید خوشنود باشم، حالا که بلا رسته چرا خوشنود باشم؟ منتها یه توجیه علمی داره تو این بحث که چرا باید خوشنود باشیم در وقوع مصیبت؟ توجیهش اینه که ما اگر در ایمانمون به خداوند به جایی برسیم که یک اعتمادی پیدا کنیم به خدای خود و خدای خود را حکیم بدانیم و بگیم انسان حکیم هیچ وقت کار غیر مصلحت آمیز نمی کنه، خدایم که حکیم خالق انسانه همینطور. من نمیدانم دلیل وقوع این مصیبت رو، اما اگه بدانم کاملا قانع میشم و راضی و خوشنودم هستم. اگر خدای خود رو به حکیم بودن باور کردیم، اون وقت فقط تو نعمت ها تشکر از او نمی کنیم، تو مصیبت ها هم خوشنودیم، چون میگیم اون هم دارای مصلحتی است که من نمیدانم. امام صادق علیه السلام فرمودن نحن صبرون و شیعتنا اصبر منا. راوی گفت جعلت فداک کیف صار شیعتکم اصبر منکم، قال لنا نصبر علی ما نعلم و شیعتنا یصبرون علی ما لا یعلمون. فرمودن شیعان ما وقتی صبر میکنن، صبر بر چیزی میکنن که نمیدانن. وقتی انسان نمیداند مصلحت وقوع مصیبت را، اگر یک اعتمادی داشته باشه به خدای خود، وقت راضیه. من مثال بچه‌ای رو میزنم که کتک داره میخوره از پدرش. اون وقت که پدرش داره کتکش میزنه، اگه خیلی پدرش رو قبول داشته باشه، تو همون لحظه دست پدرش رو میبوسه، درست مثل اون وقت که پدر یه هدیه ای بهش میداد. اون وقت که هدیه بهش میداد، چطور دست پدر رو میبوسید؟ حالا هم که داره کتکش میزنه، باز دست پدر رو میبوسه. چرا؟ این که عاقلانه نیست. میگم چرا؟ اتفاقا اینجا عاقلانه تره. اگه این بچه خیلی دانا باشه، میگه این پدر دلسوز منه، اگر کتک میزنه رو خواهش نفسش کتک نمیزنه، میخواد مرا تو مسیر صحیح قرار بده. عقل من نمیفهمه، من هنوز نفهمیدم کارم اشتباهه، اما پدر خوب میفهمه، لذا از پدر تشکر میکنه. حالا چند تا بچه اینطوری سراغ دارید؟ معمولا نیست دیگه، بچه در این حد نیست. بچه گریه میکنه و تو کتک خوردن ناراحت است و خیلی هنر بکنه صبر میکنه، سکوت میکنه، اما دیگه دست پدر رو ببوسه بگه تشکر میکنم مرا زدی، نه. و این لازمش اینه ما این درکمون رو ببریم بالا. خدای خود رو باید خیلی بهتر از اینها بشناسی. امام زین العابدین علیه السلام تو دعای ابو حمزه چی میگن؟ عرض میکنن خدایا اگه مرا به قل و زنجیرم ببندی، پا و دستم رو تو قل و زنجیر ببندی محکم، و منو پرتابم کنی تو آتش، و منعتنی سیبک من بین الاشهاد، علنی جلو همه مردم لطفتو از من بگیری که همه بگن، میگن نگاه کن این دیگه چیکار کرده است که اینقدر خدا داره تو سرش میزنه، آبرو ما جلو همه ببری، بندازی مرا تو آتش، تو آتش مرا بسوزونی، با دشمنانت مرا محشورن بکنی، تو همون آتش لأخبرن اهل النار به حبی لک، تو همون آتش خبر میدم، اعلام میکنم، میگم من عاشق خدا. این عشق ما باید تو وجودمون از خدا ایجاد بکنیم، خیلی باید معرفتون بره بالا. الان فقط تو نعمتها، وقتی شکمون سیر میشد الحمدلله اون مال نعمتهاست، اما تو نقمتها نه، خیلی بخوایم هیچی نگم سکوت میکنیم. پس مرحله دوم تسلیم ظاهری بود، مرحله سوم علاوه بر تسلیم دل هم راضی و خوشنوده و این رضایت مال وقتیه که اعتماد به خدای خود داره. اون اشعاری که راجع به لیلی و مجنونه چی میگه؟ میگه مجنون به عشق دیدار لیلی اومد تو صف ایستاد که میخواستن آش بگیرن از دست لیلی. حالا دیگران واقعا آش میخواستن اما مجنون آش نمیخواست، میخواست یه جوری نزدیک به لیلی بشه، او رو از نزدیک ببینه. یه وقتی لیلی از محل اومد بیرون و تو بین صف فقط اومد ظرف مجنون رو گرفت و زد به زمین شکست و یه توهین هم بهش کرد، گفت برو دنبال کاره. مجنون همینو دلیل بر توجه لیلی به خودش دانست و گفت که اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ افتخار میکرد، گفت این همه چند تا دیگه هم وایساده بودن، این اومد ظرف منو گرفت، معلومه یه نگاهی به من داشت، همین نگاهشو بهش افتخار میکرد. ما اگر این افتخارها رو تو مسیر خدا بگیم خدای متعال ما رو از بین بندگانش انتخاب کرد، یه مصلحتی دانست، یه گرفتاری برامون درست کرد و خوشحالم هستیم، این دیگه عاقلانه است. این مرحله سه. اما یه مرحله چهارمی هم داریم از این دیگه بالاتر، دیگه کم کم عقلمون تصورش هم مشکل. این مرحله چهارم حقم داریم، یعنی همین مرحله سوم هم تقریبا هیچ کس بهش نمیرسه، اما مرحله چهارمی هم داریم، معصومین علیهم السلام و اون کسانی هم که علاوه بر این که تسلیمن و باطنن هم خوشنودن راضین، در کنار این دو حالت تشکر میکنن از خدای خود، تشکری که مال نعمته، اینا تشکرشون تو مصیبته. تو روایت داره که ایمان دو نصفه، نصفش در صبر، نصفش در شکره. دلیل چیه؟ میگه به خاطر اینه که انسان تو هر حالی خارج از دو حالت نیست، یا داره نعمت میبینه خوشیه، یا نعمت نمیبینه ناخوشیه، خوشحالیه و بدحالی، دو حالت. اگه تو خوشحالیه لازمش اینه که تشکر از خدا بکنه، اگه تو بدحالیه لازمش صبره. اگه کسی شکر و صبر تو وجود خودش آورد ایمانش کامله، چون تمامه لحظه های زندگیش پر میشه، دیگه شق سوم که نداره، تو همه حالت ها با خدا داره ارتباط داره. اگه بلا بهش برسه صبر میکنه، اون که خدای صبر کرد، اگه هم بهش نعمت برسه شکر به جا میره. ولیکن الان دارم عرض میکنم یه عده‌ای هستن که تو مرحله چهارم که میرسن صبر اصلا توشون نیست، تمام زندگیشون شکره. اون وقت که بچه رو پیدا کرد داشت شکر خدا رو به جا می آورد، اون وقتی هم که بچه ازش گرفته شد باز داره میگه الحمدلله. و این است رمز سجده زیارت عاشورا که بعضی از آن گاهی سوال میکنند که تو مصیبت عاشورا چرا ما میگیم الحمدلله علا عظیم رضیتی، چرا هم به جا میاریم؟ یه مقام بلند از صابرینه. تو دعای ما رجب یه جمله میخوندیم، اللهم انی اسألک صبر الشاکرین لک و عمل الخائفین منک و یقین العابدین لک. این صبر الشاکرین تو دعای ما رجب یعنی چی؟ حالا خیلی چیزا به ذهن انسان میرسه، یکیش همینه، خدای من صبر شاکرین رو میخوام، شاید یکی از معانیش همین باشه، همین معنای چهارمیه که صبر انسان محو در شکر میشه و دیگه دائما شکر خدا رو به جا میاره. تو حال خوشی داره شکر به جا، تو حال بدی هم شکر داره به جا میاره. اون وقت که خوشی میبیند لطف جلی خدا رو میبیند، وقت که مصیبت میبینه میگه لطف خفیه، دیگران نمیبینن، من دارم میگم اینم لطفه، چون لطف از شکر به جا میاره. خب اینا رو عرض کردم. ببینید ما تو زندگی میتونیم یه قدمهایی رو برداریم بریم جلو. الان کسی نیست بگه من نهایت کمال رو دارم، نه، همه ما سالها جا داره حرکت بکنیم جلو بریم. و اومدیم اینجا دلمون رو به امامی بستیم که تو قتلگاه میگفتن الهی رزن به قضایک، اون لحظه های حساس که همه اصحابشون به شهادت رسیده بودن، اونجا شکر خدا رو به جا می آورد. بدانیم دلمون رو خوب جای فرود آوردیم، با خوب انسانی وصل شدیم. به جوانها میگم هر چه دلتون رو به امام حسین علیه السلام بیشتر وصل بکنید، از مصیبت ها، از گرفتاری ها، از گناهان، از محبت های مجازی، از اشتغالات فکری، از وسوسه های شیطانی به انسان فاصله میگیره، میبرید کنار. این محبت از محبت ها جداست، حب محبوب خدا حب خداست. دیگران خبر ندارن که شما تو دلتون چه عشق از امام حسین علیه السلامه. اونایی که ارتباطی ندارن با این گونه جلسه ها اصلا گاهی روحشون هم خبر نداره که چیه، اطلاع ندارن، نمیدونن که انسان با رمز ولایت زنده است، با ولایت فقیه زنده است. اونایی که ندارن خیلی فاصله دارند از دین، از شیرینی دین خیلی محرومن. اون که از عبادت لذت نمیبره خیلی فاصله داره. امام حسین علیه السلام یه چنین شبی رو، شب عاشورایی رو مهلت گرفتن تا یک شب دیگه با خدا مناجات بکنن، دعا بکنن، نماز بخونن، قرآن بخونن، لذت می‌بردن از اینها. ما هم باید از این حالتها لذت ببریم تا بریم جلو، عبودیتمون تکمیل بشه. بسیاری خانواده ها مشکلاتی دارن، اما با این بیانی که عرض کردم میتونیم خیلی حرکت کنیم جلو بریم. خب آیه 103 سوره صافات رو ملاحظه کنید، کدوم یکی از این مراحله؟ این چهار مرحله ای که گفتیم، فلما اسلما، جناب ابراهیم پسرش اسماعیل که بودن هر دو تسلیم بودن، فلما اسلما و تله للجبین، تسلیم میشد مرحله دو. و عرض کردم آیا ته دل ابراهیم هم واقعا خوشنود بود؟ نه، روایت داره همون صبحی که از خواب بیدار شد محزون بود. تعبیر قرآن هم همینه، فلما اسلما، در حالی که ته دلش نمیخواست فرزندش مذبوح واقع بشه، اما دستور الهی هم 100% تسلیم او بود، گفت فرمان خداست باید انجام بگیر. خب این جریان تسلیم رو دقت کنید، ببینید حالا جریان کربلا چیه. امام حسین علیه السلام نه تنها تسلیم بودند، راضی و خوشنود بودند و حمد خدا را به جا می آورد. که وقتی محمد ابن حنفیه به برادرشون گفت کجا دارید میرید؟ خیال میکرد امام نمیدونن یا مسافرت دیگری است، به شهادت منتهی نمیشه. اما امام با صراط فهمیدن خداوند دوست داره مرا شهید ببینه، مطمئن شد که سفر همون سفره که به شهادت آقا منجر خواهد شد. سوال بعدی این بود پس چرا خواهرتون و بچه ها رو، کسی که دارد میره میدان میدونه شهید میشه، زن و بچه ها جای مطمئنی قرار میده، وصیت میکنه، سفارش میکنه اونها رو. اما خبر نداشت. امام سریعا فرمودن خداوند دوست داره اینها رو هم اسیر ببینه. این جریان کربلاست. یه مثال دیگه هم بزنم که مناسبه با امشبه. امشب میدونید امام حسین علیه السلام یه سخنرانی کردن و تو اون سخنرانیشون میخواستن یارانی که ناب هستن بمونن، لذا گفتن بیعتمو برداشتم از ذمه شما. این بیعتو برداشتم یعنی به گردن شما واجب است دفاع از جان من بکنید، این وجوبو از گردنتون برداشتم. دلیلش هم این بود که اینا میستادن حفظ جان امام محقق نمیشد، بالاخره امام شهید میشد. امام فرمودن بودن شما و نبودنتون تفاوتی نداره، اینها بالاخره تصمیم آخرش اینه، یزید میخواد من رو شهید بکنه. خب امام بیعتو که برداشتن خیلی ها پا شدن، حالا عدد رو مختلف گفتن، من کار به عدد ندارم، خیلی ها معلوم بود به تکلیف الهی اومده بودن، میگفتن چون واجب از امام دفاع بکنیم اومده بودن. خیلی مهمه که انسان بگه فرمان ولی فقیه واجبه دیگه بره جلو، همین هم خیلی مهمه. اما مهمترش این بود که تا امام بیعتو برداشتن و گفتن مختارید پا شدن، اما یه عده هم نشستن، اون عده کمی که عشق خدا تمام وجودشون رو پر کرده بود اینا نشسته بود. خب یه اکثریتی رفتن. سوال من همینه، اینا این که اومده بودن تا شب عاشورا کربلا کدوم مرحله رو داشتن؟ یعنی اگر فردا میموندند و شهید میشدن جز تسلیمی ها بودن، اما رضایت درونی رو نداشتن، میگفتن ما کار داریم اما چیکار کنیم دیگه، دستور خداست، تسلیم بود. تسلیم بود، خوشنود نبود. امام بیعتو برداشتن، اون خوشنودیه شروع کرد کار کردن، گفتن خب حالا که واجب نیست دیگه مانعی جلوی ما نیست، حرکت میکنیم میریم. گفتن ما کار خیلی داریم، رفتند. اما اونایی که موندن اونایی بودند که هم تسلیم بودند و هم خوشنود بودند، اصلا تای دلشون این بود. زهیر زیک از ایناست که وقتی امام سر رو برداشتن میخواستن اینا هم خجالت نکشن سر رو پایین انداخته بودند، بعد که سر رو برداشتن یه عده نشستن، فهمدن پس چرا شما نرفتید. چند نفر صحبت کردن، یکشون زهیر بود، گفت آقا کجا ما بریم؟ اگر فردا هزار بار ما شهید شویم و زنده شویم از اینجا حرکت نمی کنیم، ما ایستادیم اینجا. چون دیدم خیلی ها میگه من یه بار تحمل شهادت رو میکنم، سختیش یه باره دیگه، چند دقیقه تحمل میکنم دیگه تمام میشه. نه اونا اینطوری نبودن، اون داره میگه هزار بار، میدونید یعنی چه؟ یعنی میگه هی تجربه میکنم دیگه، بار دوم سوم دیگه میفهمم، هر چه ایستادم دوره اذیت میشم. اما میگه ما هدف آخرم اینه، کجا بریم ما؟ یکی دیگه شو میگه ما روز قیامت جواب مادرتون چی بدیم؟ هر کسی یه چیزی میگه. معلوم بود اینا اونایی هستند که هم تسلیمن و هم راضی اند. آقایان و خواهران، وضعیت کشور ما جوریه باید خیلی بصیرتمون بالا باشه. نهضت عاشورا نهضت استکبار ستیزی توش. امام حسین علیه السلام فرمودن مثلی لا یبایع مثله، نگفتن من با یزید بیعت نمی کنم، فرمودن مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنم. قرآن وقتی میخواد اینا رو بگه میگه کذالکه. این کذالکه ینجه، یعنی فقط این داستان نیست. تو جریان مثلا حضرت یونس وقتی تو شکم ماهی قرار گرفت و گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن میفرماد فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما نجاتش دادیم از غم. تا اینجاش قصه رو نقل میکنه، یه مرتبه میفرماد و کذالک ننجل مؤمنین، یعنی آی مردم این یه کلید دستتون تو زندگی، کلید موفقیت اینه. هر وقت گرفتار شدید اگه میخواید نجات پیدا کنید نگید خدایا چرا گرفتارم کردی، بگید خدایا تو منزهی، منشأ گرفتاری خودم بودم. اگه به اینجا رسیدید همطوری که ما یونس رو نجات دادیم شما رو هم نجات میده. این و کذالک یعنی این سنت منه. تو بحث امشب ما همین آیات 103 به بعد سوره صافات باز اونجا هم و کذالک داره، میگه ما ابراهیم رو که تسلیم بود وقتی اومد ذبح بکنه گفتیم قد صدقت الرؤیا، بهش گفتیم رؤیاتو تصدیق کردی، تا اینجا بس. بعد قرآن میفرماد انا کذالک نجزی المحسنین، یعنی این تکلیف همه است. همه جا تسلیم باشید پاداشتون میدیم. امام حسین علیه السلام مقابل استکبار زمان خودشون نیست، محکم ایستادن بیعت نکردن باش. اینو باید بدانیم، ایستادگی مقابل آمریکا برامون هزینه داره، هزینش همینه، فشار میبینیم، سختی میبینیم، اما باید بدانیم ایستادیم خدای متعال ما رو جز محسنین حساب میکنه، کمک میکنه. ایستادگی میخواد، اینطور نیست که حالا دست از مقابلا برداشتیم دشمن همراهی با من بکنه. بارها ما اینو تجربه کردیم تو بحث انرژی هستی، دیدید یکی دو سال هم تعطیل کردیم دشمن دست سرمون که بر نداشت، حرف بعدی میزد. یه بارم گفتن ما تا اون پیچ و موره آخرشو بتونیم باز بکنیم میکنیم، اینا به زبون اینا رو صریح گفتن. اینها دشمنی اونا با ما سر بحث اصلا هسته ای نیست، اگه دشمنی سری این بود که بعد اول خودشونو خل سلاح بکنن، خودشون بمب هسته ای دارن، استفاده هم کردن، سابقه بدم که دارن، اسرائیل هم که داره دو استفاده هم کرده، اگه واقعا منصفانه میخوان نرد بزنن خودشونو باید محاکمه بکنن نه ما را. اول انقلاب هم که بحث هسته ای نبود، پس چرا مال ما رو اونجا مسدود کردن تو بانک های خودش؟ بس هر چیز دیگه است. اونا نگران یک جریانن. جریان چی؟ میگن اگر ایران اسلامی شد الگو وقت بیداری اسلامی خیلی مشکلات برای منافع دشمن فراهم میکنه، لذا حواس ما رو پرت کردید شما. ایران اگه شد الگو خیلی مشکلات درست میکنه، لذا اونا دنبال اینه، میخوان مرتب ایران رو به یه مشکلات همینطور دوچار بکنن تا کشورهای دیگه فکرشو بکنن، نه باید هزینه بدن. خب اونا هم که شیعه نیستن که بخوان پیرو اهل بیت علیهم السلام باشن، پیرو امیرالمومنین علیه السلام باشن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرمان التقلل ولا التوسل، میفرمان قلت رو میپذیریم، یعنی کمبود زندگی رو، اما ارتباط با دشمن به هیچ وجه. ولا التوسل، المنیت و ولا الدنیه، مرگ رو میپذیریم، پستی رو به هیچ وجه. خیلی عبارت های محکم تو نهج البلاغه اینطوری بیان امامه. کشورهای دیگه وقتی این جملات رو ندارن، رهبران آسمانی که ندارن، خیلی راحت میگن حالش رو نداریم. وقت میرید عربستان به راحتی میرید با دشمن داره همکاری میکنه، پولم میدهد با آمریکا و میگه آمریکا هیچی پول خرج نکنه، پولم بهشون کمکم میکنه. زمان ظهور امام، زمان علیه السلام هم همینه، یعنی همیشه تقابل حق و باطل وجود داشته و خواهد بود. این وسط اونایی که خدای خود رو خوب شناختند و محکم می ایستند پیروزند و نهایت حق با اوناست. والعاقبت للمتقین، این عاقبت نیکو مال متقینه، اما سختی هم زیاد هست. آقا هم که ظهور میکنن باز همینه، زحمت فراوانه اما عاقبت عدالت اجرا میشه. خب من عرضم تا همینجا دیگه کافیه. باز مجددن عزیزان خادمین شما در هیئت حرکت میکنن بینتون و کمک بکنید به مسائل مالی جلسه که بتونن عزیزان باز این گونه جلسه ها رو با قوت برپا بکنن و به خصوص جلسات هفتگی شبهای جمعه هست که اثرش در طول سال اون بیشتر از جلسات در یک دهه هست. بالاخره اون جلسات هم باید هم با قوت ادامه پیدا بکنه و هم عزیزان شرکت بکنن، استفاده بکنید، هم یه وقت کمک فکری بتونید بدید. بالاخره دفتر هیئت رو هم همتون ملاحظه میکنید، شرکت بکنید، هر گونه کمکی از دستتون برمیاد خدمت بکنید، دلتون رو وصل بکنید و جسمتون رو هم همینطور. امیدوارم که این زحماتی که میکشن دوستان همه مأجور و مورد ثواب مضاعف آخرتی باشه انشاءالله. خب صحبتم به لفظ محسن میرسه که خداوند متعال جناب ابراهیم رو محسن بیان میکنه. محسن، ما سه رقم محسن داریم، محسن فکری داریم، اعتقادی. محسن اعتقادی کیه؟ اون کسی است که ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به امامان، ایمان به قرآن، این عقایدش رو خوب محکم کرده تو وجود خودش، نیکو عقیده. دوم نیکو اخلاق. محسن کسیه که زود عصبانی نشه، انسان صبوری باشه، انسان عفوی باشه، عفو بکنه، اهل صبر باشه، اهل گذشت باشه، شجاع باشه، اخلاق بد تو وجودش نباشه. اینا میگیم محسن اخلاقی. و سوم محسن رفتاریه، کسی که تو رفتار ظاهریش کار حرام انجام نمیده، تو نگاهش، تو حرف زدنش، تو رفت و شدش، تو معاملاتش، تو ازدواجش، تو برخورد با دوستش، با پدر و مادرش، حتی با دشمن. کاری که آمریکایی‌ها میکنن با ماها، جاسوس میفرستن اینجا، بهائیت را میندازن و هی فرقه را میندازن و هی کمک هم میکنن به اینا و کشور ما رو دچار چالش میکنن. ما هم بلدیم از این کارا برای کشورشون بکنیم. بعضیا ممکنه به ذهنشون برسه، حالا جوان ها بدونن، ما هم سر اون میشه که بریم تو آمریکا جاسوس بذاریم اونجا، حقوق هم بهش بدیم و یه چند تا فرقه اونجا راه اندازی بکنیم. اتفاقا اونجا فرقه زودتر هم پا میگیره، جا چون اونا دین حقو که ندارن، مردمش گم شده دارن، هر کی یه حرفی بزنه زود یه عده پیروش میشه. ما به راحتی میتونیم کار رو بکنیم، ما هم بلدیم سرقت بکنیم همطور که اونا از ما سرقت کردن، ما هم بلدیم، سرم میشه، راهاش هم بلدیم که اموال آمریکا سرقت کنیم بریم اینجا. اما چرا نکردیم این کارو؟ الان کتابای ما که مهر مجلس شورا هم روش خورده، اینا دزدیده شده رفته تو آمریکا. خب کی این سرقت رو کرده؟ آمریکاییان جواب بدن، جواب ندارن. اموال ما رو چرا اونجا مسدود کردن؟ جواب ندارن که. این خودش یه نوع دزدیه دیگه، سرقت. دانشمندان ما رو چرا فریب میدن میبرن اونجا؟ به بهانه‌های مختلف میکشونن اونجا، بعد از مغزشون استفاده میکنن. چرا؟ بگه ما بلد نیستیم کارو بکنیم. چرا میتونیم؟ چرا اونا میان یه ماهواره‌ای که به نام شبکه امام حسین علیه السلام میان کمکش میکنن، چون میان اختلاف میندازه بین شیعه و سنی، پولش میدن. چرا پول بهش میدن؟ بگه ما بلد نیستیم ما این کارو بکنیم. ما هم بلدیم سه تا فرقه مسیحیت داره دیگه، ما هم بلدیم یه ماهواره که مال یکی از فرقای مسیحیت باشه، مثلا مال پروتستانه، بیام این ماهواره هی کمکش بکنیم تا علیه اون دو گروه دیگه حرف بزن. حالا ما اصلا مسیحیت رو قبول نداریم، اما میام یه گروهشون رو کمک میکنیم تا علیه دو گروه دیگه حرف بزن، بینشون اختلاف ایجاد بشه. خب پس بلدیم، حالا حرفش رو زدم که کسی فکر نکنه ما عاجزیم جاهلیم. نخه، خیلی هم خوب بلدیم. پس چرا دشمن این کارو میکنه؟ اون تا مینه دیگه شبکه‌ای به نام امام حسین علیه السلام داره ضربه میزنه به امام حسین علیه السلام، آبروی ائمه رو میبره. ائمه‌ای که نهی میکردن، گفتن توهین علنی نکنید، اینا صاف توهین میکنه. به اسم اینکه عقیده شیعه نه، میگن باید علنی بگید، در حالی که ائمه میگفتن علنی نگید. کجا گفتن علنی بکنید؟ ائمه کجا گفتن کاری که وهن دین است انجام بدید؟ قرآن کریم میفرماید لا تقولوا راعنا، حتی یک کلامی که دو پهلوه نگید، و قولوا انظرنا، چون راعنا دو تا معنا داشت، یه معنا اینه که مراعات حال ما رو بکن، آهسته آهسته حرف بزن تا ما بفهمیم چی میگی، یه معناش هم اینه که ما رو احمق بکن. وقت دشمنان گفتن اه نگاه کن، پیروان پیغمبر دارن به پیغمبرشون چی میگن؟ دارن میگن ما رو احمق امان بکن. قرآن میگه خب نگید اینا، عزاداری میخواید بکنید، اون بحث غمش که میرید دشمن دارد میگه شما خونریزی، خب نکنید این کارا. دشمن دارد حساسیت نشون میده، دارد میگه عین عقل که ایها الشیعی، این سایتی که مربوط به یکی از کشور، دارد میگه عقلت کجا؟ خیلی خوب، شما میخواید اظهار علاقه به امام حسین علیه السلام بکنید، یه سبک دیگه بکنید، ظاهر کارتون رو زننده نکنید. این خون ریختن یه جوریه که بعد اون افراد نمیان از ما سوال بکنن، تحقیق بکنن دین شما چیه. اون عشق امام حسین علیه السلامه که نمیبینه تو وجود ما، که وقت اونا میگن اینا خون ریزن. البته دشمن میدونه ما چی هستیم، چهره ما رو تو نزد تودای مردم همچین میکنه. ائمه ما علیهم السلام به شدت اینا نهی کرده، خیلی صریح میگفتن نکنید این کارا. مثلا ائمه میگفتن که توهین نکنید. یه جور روایت داره که اگه یکی از اهل تسنن فوت شد، میگفتن برید تشییع جنازش. حالا این آقایی که تو این ماهواره دارید فوش میده، این حاضرت بره تشییع جنازه اهل تسنن؟ خب کاری ضد امام صادق علیه السلام. امام دارن میگن آنچه تو ظاهر رعایت میکنید اینه، برید تو تشییع جنازه اینها، برید تو خانهاشون رفت و شد بکنید، احترام بذارید تا دلهای اینا متمایل بشه، بلکه گوش بدن به حرفتون، شاید هدایت بشه. سوال اینه چرا دشمن اونا رو کمک میکنه و اختلاف بین ما ایجاد میکنه؟ چرا ما این کار رو نمی کنیم؟ برای اینکه ما پیرو امیرالمومنین علیه السلام ائمه ما اجازه نمیدن، گفتن داد تو مسیر حق برید جلو، ولو دشمنتون جنایت کرد شما جنایت او رو با جنایت جواب ندید، دفاع میتونید بکنید اما جنایت نه، شما تو مسیر حق برید جلو. خب این هم پیام مهمی است از عاشورا. خب عرضم رو جمع بکنم، امشب شب عاشوراست و شبی است که باید عرض تسلیت بگوییم به حضرت بقیت الله ارواح نافدا که قلب اون بزرگوار محزون است در مصیبت جدشون. صلی الله علیک یا بقیت الله فی ارواح یا صاحب الزمان احسن الله لك العزان في مصيبة جدك أبي عبد الله الحسين عليه السلام. مقدس اردبیلین در یک سفری که پیاده از نجف می اومدن کربلا، با جمعی از طلاب می اومدن، یه طلبه هم همراهشون بود، هر جا کاروان نگه می داشت می گفتن این طلبه بیاد روزه بخونه مقداری گریه کنی. تو وقتی رسیدن سرزمین کربلا سراغ این طلبه رو گرفتن، معلوم شد طلبه دنبال کاری رفته و نبود اونجا مرحوم اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، دلشون میخواست یه کسی اونجا روزه بخواند، یختن یا آقای بزرگواری اومدن جلو، فرمودن آی مقدس اردبیلی اجازه میدید من روزه بخونم، منم روزه بلدم بخونم. گفتن بخونی، ما اصلا منتظر روزه است. کنار صحن ابی عبدالله الحسین علیه السلام ایستاده بودن، گفتن آقا یه نگاه خیره خاصی به گنبد مطهر امام حسین علیه السلام نمودن و اشاره کردن، گفتن یا جد یا نه من و نه این احمد یعنی مقدس اردبیلی و نه این طلبه ها فراموش نمی کنیم اون لحظه ای رو که اومدید از خواهرتون خدا حافظی کنیم. لحظه حساسی بوده، لحظه وداع امام با خواهرشون. می دونید برادر و خواهر یه عمری با هم بوده، حالا هم تو این سفر با هم اومدن از هم جدا نشه. اون لحظه های آخر خیلی سخت بود برای خواهر، لذا امام به گونه های مختلفی صحبت کردن، سعی کردن خواهرشون رو قانع کنه، گاهی با صحبت ها مصیبت خود رو کوچک جلوه می داده، در حالی که جلت و عظمت مصیبت که فی السماوات علی جمیع اهل السماوات. بالاخره یه پیران کهنه ای رو از خواهر گرفته، چند جای او را پاره کرده، فرمودن میخوام دشمن رغبت نکنه از بدنم در نیاوره.
پیران و پوشیده ودا کرده، چند قدم هنوز دور نشده بوده، مجددن صدای خواهر رو شنیده. مهلان مهلان یا ابن زهرا، نگفتن حسینه، میگن ای بزر فاطمه، چند لحظه دیگه مهلت بده، معلوم یاد وصیت مادر افتاده. حدود 50 سال از این وصیت گذشته است، حالا میخوان عملی کنه. وصیت چیست؟ زیر گلوی امام رو بوسیده، بگیم فاطمه جان این چه وصیتیست، زیر گلوی امام چه ویژگی دار. ولو شب عاشوراست اما از من نخواهید روزه شفاف بخونه، تو را طاقت نباشد از شنیدن. شنیدن کیف کرد زیر گلوی امام، همون مکانی بود که شمر میخواست جنایتشو انجام بدهد اما نتوانست. مرحوم شهید دست غیب رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه، وقتی صورت امام رو روی خاک کربلا گذاشت، 12 ضربه بر قفای امام وارد. یا حسین، عدد 12 کنایه است. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره، خبر نداشتن. آخرین ذخیره الهی رو خدا نگه داشته است، کجا میتونستن نور امامت رو خاموش کنن؟ این نور امامت اراده الهی است، باید تا قیام قیامت باشه. یه جمله دیگم بگم، گفتن خواهرشون از روی اون بلندی داشتن از نزدیک تماشا میکرده، صحنه رو نگاه میکرده. اول دیدن عمر سعد اون طرف ایستاده نگاه میکنه، گفتن وای بر تو عمر سعد، امام رو دارن شهید میکنن، ایستادی داری نگاه میکنی. ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، نانجیب روشو برگردون، اعتنایی نگر. گویا میخواست هرچه زودتر کار تمام شود. عقیله بنی هاشم رو به مردم کردن، وای به شما مردم، اما فیکم مسلم. اتمام حجت تمام شد، دیگه کسی جواب نمیداد. بعضی هم گفتن امام اشاره به خواهر کردند، خواهر برگشتن طرف خیمه ها، اما زیاد طول نکشید، یه وقت دیدن هوا سیاه شد، بادهای سرد بعضی دارن با صدای بلند تکبیر میگن و انما قتلوا بکت تکبیرا، در حالی که داشتن تکبیر رو میکشدن اما با تکبیر امام رو شهید میکردن. آی چه دیدن وقتی خواهر روشون رو برگردوندن، سر نورانی برادر و بالای نیزه دیدن. یا حسین